ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام بلند و قرای ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید عزیزان. یک شنبه 10 تیر ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با 30 ماه ژوئن سال 2024 میلادی. به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. میزبانی و همراهی با شما رو در 30 دقیقه پیش رو عهده‌دار خواهم بود، اما نه پیش از اون که همکارم نسرین افشار شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. با نسرین آغاز میکنیم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. تبلیغات انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز آغاز شد و تا 24 ساعت پیش از رأی‌گیری روز جمعه ادامه خواهد داشت. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نامزدهای راه یافته به دور دوم معرفی شدند. نرخ مشارکت در رأی‌گیری دور اول 40% اعلام شد. این رقم پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران است. شماری از تحلیلگران و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی از این افت شدید مشارکت با عنوان نیه بزرگ شهروندان یاد کردند. روز شنبه محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی، امیر حسین قاضی‌زاده، 3 تن از نامزدهای دور اول اعلام کردند که در دور دوم از سعید جلیلی حمایت می‌کنند. وزیر پیشین نفت ایران خواستار تعقیب کیفری سعید جلیلی و علیرضا زاکانی شد. بیژن زنگنه دلیل این موضوع را آنچه افترا، اهانت، توهین و نشر اکاذیب در جریان مناظره‌های انتخاباتی خواندانست. در 4مین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که با موضوع سیاست خارجی برگزار شد، موضوع قراردادهایی مانند کرسنت به بحثی داغ تبدیل شد. بیژن نامدار امروز در نامه خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته است که سعید جلیلی و علیرضا زاکانی با اشاره به این قرارداد نفتی او را به فساد بیان، به یغما بردن میلیاردها دلار و بزرگترین خیانت نفتی و ارتکاب جنایت متهم کردند. آقای زنگنه با رد این اتهامات خواستار تعقیب قضایی این دو شده است. سعید جلیلی به همراه مسعود پزشکیان تو نامزدی هستند که به دور دوم انتخابات که روز جمعه برگزار خواهد شد راه یافتند. اعتصاب قضایی احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی محبوس در زندان اوین، در حالی وارد 5مین روز شد که همسرش درباره وخامت حال او هشدار داد. ویدا مهرانیان در گفتگو با رادیو فردا ضمن تاکید بر این موضوع از برنامه‌اش برای سفر به بروکسل و گفتگو با مقام‌های اتحادیه اروپا طی روزهای آینده خبر داد. خانم مهرانیا پیش از این سفر هم در روز سه‌شنبه با وزیر خارجه سوئد دیدار خواهد کرد. به گفته خانم مهرانیا پیشتر چند دولت اروپایی از جمله ایتالیا و بلژیک پیشنهاد داده بودند که در مورد آقای جلالی با جمهوری اسلامی گفتگو کنند، اما تهران تاکید کرده بود که آقای جلالی شهروند سوئد است و ارتباطی با این دو کشور ندارد. وزارت بهداشت ایران میگوید تعداد مبتلایان به بیماری تب دنگی در این کشور از 120 تن فراتر رفت. به گفته یک مقام این نهاد تا کنون تنها 1 نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. به گفته عبدالرضا میر اولیایی، مدیر برنامه مدیریت بیماری های منتقل شده از پشه، 2 نوع پشه در استانهای شمالی و جنوبی ایران در حال انتقال تب دنگی هستند. در تحولی دیگر در اسرائیل هم شیوع این بیماری تا کنون جان دست کم 7 نفر را گرفته است. به گزارش رسانه‌های آمریکا و اسرائیل، واشنگتن تلاش تازه‌ای را برای برقراری آتش بس در غزه آغاز کرده. بر اساس گزارش شبکه CNN و سایت آکسیوس، آمریکا از مصر و قطر خواسته است حماس را متقاعد کنند که نسخه جدید طرح 3 مرحله آتش بس پیشنهادی جو بایدن را بپذیرد. هدف از تنظیم و ارائه متن تازه، پل زدن بر اختلافات فعلی میان اسرائیل و حماس و اعمال تغییراتی بر اساس خواسته های این گروه عنوان شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. تحلیلی جامعه شناختی بر آنچه روز 8 تیر ماه گذشت.
رفتار مردم بسیار فکر شده است، عقلانیه و همینطور حاصل یک تجربه و خرد جمعیه که جامعه ایران به بهترین شکلی اونو نشون میده.
از کاهش چشمگیر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. تبلیغات انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز آغاز شد و تا 24 ساعت پیش از رأی‌گیری روز جمعه ادامه خواهد داشت. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نامزدهای راه‌یافته به دور دوم معرفی شدند. نرخ مشارکت در رأی‌گیری دور اول 40% اعلام شده. این رقم پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران است. و تحلیلی بر شرکت یا عدم شرکت ایرانیان در رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه گذشته 8 تیر ماه موضوعی است که با سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه در میان گذاشتیم و تحلیل او را درباره این انتخابات پرسیدیم.
اون چی که در روز جمعه 8 تیر گذشت به نظر من نشون داد که حکومت جواب نه بزرگی از طرف جامعه گرفت. در مجموع انتخابات سرد و کم رونقی بود برای اینکه چه اون 5 نامزدی که از میان اصولگرایان یا اصولگرایان افراطی بودند و چه نامزدی که مورد حمایت اصلاح طلبان بود، هیچ کدوم حرف جدید یا پروژه جدیدی برای جامعه خشمگین و سرخورده ایران مطرح نمی‌کردند. اون چی که امروز جامعه ایران و نسل جوان منتظرش هست اینه که چجوری وضعیت موجود رو عوض بکنه و چجوری نظمی که الان به حالت خفقان جامعه رو در آورده اینو میتونن تغییر بدن. خب اون 5 تا نامزد اصولگرا که تکلیفشون معلوم بود، اونا انتقاد ویژه‌ای به وضع کنونی ندارن و میخوان همین وضعیت نامساعد ادامه پیدا بکنه و هیچ نگاهی به مردم و افکار عمومی و نیازهای شهروندان ندارن. اما اون تنها نامزد اصلاح طلبان هم با تکرار اطاعت از ولایت فقیه و دنبال کردن سیاست‌های کلان رهبری در عمل هیچ امید جدیدی در جامعه وجود نیاورد، در حالی که تمام بدبختی‌های کنونی کشور، تمام دردها و آسیب‌های بزرگ جامعه کنونی ایران نتیجه سیاست‌های رهبریه. بنابراین بدون گسست از اینا هیچ دورنمایی برای تحول در جامعه ایران نیست.
آقای پیوندی، به نظر میرسه، البته به گفته برخی از تحلیلگران و کارشناسان، که در این انتخابات برخلاف سلسله انتخابات گذشته شاهد نوعی حسابگری و انتخاب عقلانی از سوی مردم بودیم و از اون تصمیم‌های احساساتی که به طور مثال در انتخاب اول و دوم روحانی یا احمدی نژاد شاهدش بودیم دیگه خبری نبود. حالا اگر شما با این گروه از تحلیلگران و کارشناسان همسو و موافق هستید، ریشه چنین رفتاری رو، چنین رویکردی رو در چه میبینید؟
من میخوام از این سوال مهم استفاده بکنم و به دو تا مسئله دیگه هم جواب بدم که به سوال شما مربوطه. اول اینکه مردم ایران در رابطه با انتخابات از سال 1376، این از 27 سال پیش، تجارب خیلی مختلفی داشتن. یه زمانهایی رفتن پای صندوقهای رأی به امید اینکه چیزی عوض بشه و یه زمانهایی هم نرفتن به پای صندوقهای رأی برای اینکه اعتراض کنن به نبودن آزادی، نداشتن حق انتخاب یا نوع رفتار حاکمیت یا چیزهای دیگه‌ای که در جامعه وجود داره و یه زمانهایی اومدن تو خیابون تظاهرات کردن برای اینکه نارضایتی خودشون رو به حکومت اعلام بکنن. هیچ کدوم از این رفتارهای جامعه ایران توسط حکومت درک نشده، یعنی هیچ وقت گوش شنوایی برای درک مردم وجود نداشته و به خاطر همینم یه نوع گسست قطعی، یه نوع فروپاشی اعتماد جمعی به این حکومت وجود داره که دیگه امروز جامعه به راحتی کنار نمیاد با وعده ها و حتی اگه وعده‌ای بهش داده بشه را به راحتی قبول نمی‌کنه، برای اینکه بارها به امیدش خیانت شده، بارها به اون چیزی که بهش وعده داده شده عمل نشده و بنابراین برای مردم چیزهای بسیار بسیار اساسی تری مطرح است که در تبلیغات این انتخابات اصلا بهشون اشاره نمیشد یا به صورت خیلی کلی بهشون اشاره میشد. اما نکته‌ای که میخوام خیلی مهمه در ارتباط با سوال شما اشاره بکنم اینه که این رفتار عقلانیه یا نه. به نظر من بله، فکر شده است. این حاصل درک و خرد جمعی جامعه ایران است که کی بره پای صندوق‌های رأی امروز و کی نره پای. اما بعضی از تحلیلگران در ایران میگن که این مربوط میشه به واکنش قشر خاکستری. میدونید که قشر خاکستری در جامعه شناسی به گروه‌هایی از اجتماع گفته میشه که با وجود تحمل رنج‌ها، آسیب‌ها یا سرکوب سیاسی منفعلن و حاضر نیستن که دست به ریسک بزنن و وارد مقابله جدی با حکومت بشن. من فکر می‌کنم که در ایران ما قشر خاکستری به این معنا رو به طور گسترده نداریم. یعنی این 60% که نرفتن رأی بدن به هیچ وجه همشون قشر خاکستری اصلا نیستن. برای اینکه طبقه متوسط ایران که اصلی ترین نیروی اجتماعی شرکت کنه در قشر خاکستری در همه دنیا است، این نیرو در ایران بسیار اتفاقا آگاهانه عمل میکنه، یعنی فکر میکنه به رفتار خودش و تلاش میکنه که یه نوع عقلانیتی تو رفتار خودش داشته باشه که منطبق باشه با شرایط. و به خاطر همینم با وجود سرکوب و حکومتی، با وجود همه اون خطراتی که مشارکت اجتماعی در سالهای گذشته داشته، در جنبش زن زندگی آزادی، در جنبش‌های اعتراضی 96-98 یا بقیه جنبش‌های صنفی یا مدنی یا مطالباتی دیگه، همه جا با دیوار بلند مقاومت حکومتی و سرکوب حکومتی روبرو شده. بنابراین خیلی طبیعیه که امروز به این حکومت اعتماد نداشته باشه، نخواد پای صندوق‌های رأی داره، به وعده‌ها باور نداشته باشه و خواستار تغییرات بسیار اساسی‌تر باشه. و از این نظر من اسم این گروه رو نه منفعل می‌ذارم، نه حاشیه‌ای می‌ذارم و نه اینکه از ترس به میدون نمیره. اتفاقا رأی ندادن، رأی سفید دادن، رأی باطل دادن یک نوع رأی دادن اعتراضی هست، برای اینکه فرد این انتخاب رو آگاهانه میکنه. قشر خاکستری وقتی رأی نمیده به این معناست که دیگه اصلا قبول نداره انتخابات به طور کلی، نه حتی در انتخاب دموکراتیکا، یعنی باوری به نظام سیاسی نداره. مردم ایران میخوان دموکراسی رو، میخوان حقوق شهروندی رو، میخوان حق انتخاب کردن در جامعه وجود داشته باشه، ولی اینا باید واقعی باشه و مطابق باشه با همه اون استانداردهایی که کشور دیگه درشون وجود داره. و به خاطر همینم به نظر من، اگه برگردم به سوال اصلی شما، رفتار مردم بسیار فکر شده است، عقلانیه و همینطور حاصل یک تجربه و خرد جمعیه که جامعه ایران به بهترین شکلی اونو نشون میده.
تحلیلی جامعه شناسانه بر انتخابات 8 تیر ماه، روز جمعه‌ای که گذشت، از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین دست مجلاتی که الان شنوندش هستید، از کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون، از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، هرچه که فکرش رو بکنید میشنوید. اما از همه مهمتر این که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید، از جمله در مورد رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری. نخست بریم به سراغ شنونده‌ای که موافق رای دادنه.
من امروز رای دادم چون بعد از سالها فکر میکنم که بیعملی ما منجر به وضعیت حاضر شد، چون هیچ آلترناتیو دیگه سراغ ندارم برای تغییر و چون فکر میکنم که راه تغییر نه از خیابون میگذره و نه از خونه نشینی و نه از پشتگرمی به اپوز صادراتی، چون نمیخوام خونه ای که خراب شده رو بذارم خرابتر بشه، چون معتقدم که ما میتونیم با اصلاحات درون ساختاری، که البته منظورم از اصلاحات اون معنی که در نظر اول به ذهن میاد نیست، منظورم اینه که من به تغییر باور دارم که منجر بشه به بازنگری در قانون اساسی. و خلاصه این که من امروز رأی دادم چون حال محیط زیستم خوب نیست، چون میراث فرهنگی و تاریخی ما بی‌پناه و یتیم مونده و سادش این که هموطنم خوشحال نیستن. من امروز رأی دادم برای اینکه مجبور نشم یه روز مهاجرت کنم علی رغم میلم. و همین، من امروز رای دادم برای خودم، برای خودم، برای دخترم، برای دخترامون و برای ایران.
و اما بریم و بشنویم از شنونده‌ای که موافق رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری نبود.
من امروز در انتخابات شرکت نمی کنم، چون امروز در جایی ایستادم که وقتی به عقب نگاه می کنم کشورم در شرایطی بسیار بحرانی قرار گرفته و در همه جوانب رو به نابودی و سقوط می باشه. هر طرف که نگاه می کنیم به علت وجود حکومتی نالایق، بیکفایت، بیمسئولیت و دروغگو در وضعیتی قرار گرفتیم که زندگی نرمال و عادی خودمون رو از دست دادیم. حکومتی که جز منفعت شخصی سرانش و وابسته هاشون به هیچ چیز دیگری اهمیت نمیده و نابودی و رنج مردم کوچکترین اهمیتی براشون نداره. امروز در جایی هستیم که با شرکت نکردن در این انتخابات نمایشی میتونیم اعتراض مدنی خودمون رو نشون بدیم که در واقع ما در اصل با جمهوری اسلامی و هر آنچه که مجموعه و زیر مجموعه اونه مخالفیم. شرکت در انتخاباتی که نتیجهش کاملا از پیش تعیین شده و رأی ما کوچکترین تأثیری در نتیجه اون نداره، فقط و فقط تایید این حکومت برای ادامه و بقاست. حکومتی که تنها هدفش نابودی ایران و ایرانیه. رأی نمیدم چون نمیخوام بیشتر از این مردم و کشورم در رنج و عذاب باشن. شاید من بتونم کوچکترین قدمی در این راه بردارم.
عزیزان، حالا شما شنونده خوب ما در انتخابات روز جمعه شرکت میکنید، نظرتون به رأی دادن در این انتخابات چه است؟ موافق یا مخالف؟ جای هر دوتا در تریبون آزاد رادیو فرداست. رادیو فردا میتونه صدای شما باشه و میتونه صدا و نظر شما رو به گوش و به نظر میلیون ها شنونده خودش در شش گوشه جهان برسونه. 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ شماره تماس با ماست. و اما بشنوید که کاهش چشمگیر مشارکت در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران به یکی از داغ‌ترین موضوعات در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان بدل شده و هواداران تحریم و مشارکت در انتخابات از هر کدام از زاویه دید خود به تحلیل پرداختند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی عباس ولی، جامعه شناس سیاسی ساکن بریتانیا را جویا شده است.
اینا آمار قابل اعتمادی نیستن. این آمار یعنی کل کشور را به صورت یک دست نشون میده و این هم درست نیست. اونجوری که اخبار میاد از مناطق به اصطلاح حاشیه‌ای، بلوچستان، کردستان، خوزستان و حتی بخشی از آذربایجان، اقبال مردم بسیار کمتر از استانهایی مثل کرمان یا قم و این دور و بر بوده. از طرف دیگه این که یک عده رفتن و به آقای پزشکیان رأی دادن که گویا بالاترین رأی در بین این 4 کاندیدای موجود داشت، اینا در حقیقت یک نوع رأی اعتراضی به رژیم هم میشه این را توجیه کرد، یعنی دست گرد. و یک ادم البته به این خاطر به نظر میاد که رأی دادن که میخواستند نشون بدن که هنوز باور دارن به این اصلاحات میتونه به جایی برسه. ولی اون چی که غایب حاضر یا حاضر غایب این قضیه هستش اینه که در اینجا اپوزیسیونی نیست که بتونه روی اجندای این انتخابات تأثیر بذاره. بنابراین افرادی هنوز فکر میکنن وقتی که یک همچین کمبودی، یک همچین نقصانی هست، هنوز میشه فکر کرد که کسی مثل آقای پزشکیان رأی دادن به اون در عین این که میتونه رأی دادن به یک امکان باشه، در عین حال یک رأی منفی علیه رژیمی که خودش را با بعضی از کاندیداهای دیگر همراه و همسو میبینه، این رأی اعتراضی میشه در اینجا اینا دید. ولی مجهول اصلی در اینجا وجود یک اپوزیسیون همیشه یا اپوزیسیون هایی میتونه روی اجندای انتخابات تأثیر بسیار
آقای ولی به اپوزیسیون اشاره کردید. در همین کشورهای دموکراتیک احزاب بعد از شکستی که میخورن مدتی به آسیب شناسی میپردازن درباره شکستشون در انتخابات و بعد با راهکارهای سیاسی به میدان میان. آیا شما چنین رفتار سیاسی رو از طرف دو جریان اصلی درون حاکمیت، یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان، در این انتخابات دیدید؟
هر جواب این مسئله باید این را در نظر، این مسئله، این واقعیت را در نظر بگیره که هم اصلاح طلبی و هم به اصطلاح اون اصولگرایی در ایران در این مدت بخصوص بعد از خیزش انقلابی رینا دچار تحول بوده. اون چه که ما در بیمار اصلاح طلبی میبینیم این گرایشی هست از اصلاح طلبی به حد مینیموم، حد مینیموم که اینا را بسیار نزدیک به جناح به اصطلاح چپ اصولگرایان نزدیک میکنه. تمام حرفایی که آقای پزشکیان میگه باید در چارچوب به سیاسی شرعی و مشروع اسلام ولایی و ولایت فقیه باشه. از طرف دیگه جناح اصولگرایی بعد از این خیزش انقلابی دچار تغییر شده، یعنی تعدیل شده. اونا الان که ما در بیمان آقای جلیلی میبینیم، آقای جلیلی یک نوع بنیادگرایی را در اینجا نمایندگی میکنه که مبانیش برمیگرده به افکار آقای کسانی مثل آقای مصباح یزدی و اینا اساساً هیچ جور مخالفت، هیچ جور تفاوتی به جز یک سیستم یک دستی که بر اساس باورهای ایدئولوژیک اونها ریخته شده باشه نمیبینن. بنابراین این اصولگرایی اینجا با اصولگرایی قبل از سال 88 یا حتی قبل از خیزش انقلابی ژینا بسیار فرق داره. اونجا هم پالایش شده و گرایش ما به طرف افراط میبینیم.
آقای ولی این مشارکت پایین چند انتخابات اخیر برگزار شده در ایران آیا باعث تغییر رفتار حاکمیت در خط مشی که در این زمینه گرفته خواهد شد؟ در این میان نگرانی ها و اولویت حاکمیت در کوتاه مدت چه مواردی خواهد بود؟
یک مسئله دیگه هم در اینجا باید در نظر گرفت. انتخابات در آستانه یک تحول بزرگ در ارتباط با مسئله جانشینی در اینجا داره ظاهر میشه و در اینجا رژیم باید تصمیم بگیره که آیا همین جوری مثل یک رژیمی که از انقلاب گذشته خودشو نهادی کرده ولی هنوز قدرت را نتونسته عادی و غیر ایدئولوژیکی بکنه و اون هویت ایدئولوژیکی قدرت نمیذاره هیچ وقت رژیم ثبات سیاسی در داخل و خارج داشته باشه و این به ثباتی البته برای تجهیز همیشه لازم بوده ولی اون تجهیز دیگه الان بعد از سقوط مشروعیت رژیم کار نمیکنه. بنابراین ممکنه رژیم به این نتیجه رسیده باشه که در شرایط فعلی بهتر یک رئیس جمهوری بیاد از اصلاح طلبان بسیار محافظه کار که بتونه شرایط گذر از این آستانه را که به اصطلاح مهیا کردن شرایط برای جایگزینی هستش در شرایطی اینو آماده بکنه که نظام روی کرده کمتر ایدئولوژیکی و برخورد به سیتیز جویانه داشته باشه.
کاهش چشمگیر مشارکت در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. رضا جمالی از رادیو فردا پرسش هایی رو با عباس ولی جامعه شناس سیاسی در بریتانیا مطرح می کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
از سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF بار دیگر به باقی ماندن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه پولشویی رای داد. جمهوری اسلامی قرار بود چند سال پیش 4 لایحه از جمله لوایح مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کند که در نهایت با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد. همکارم بنیامین صدر و جزئیات بیشتر.
نام جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF. 8th تیر گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر به باقی ماندن نام ایران در فهرست سیاه پولشویی این نهاد رأی داد و از کشورها خواست تا اقدامهای لازم را علیه جمهوری اسلامی که کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم را تصویب نکرده است اعمال کنند. 6th نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF از 3rd تا 8th تیر 1403 در سنگاپور برگزار شد. گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 میلادی با ابتکار گروه 7 برای توسعه سیاست‌های مبارزه با پولشویی بنیاد شد. فهرست سیاه شامل کشورهایی است که FATF آنها را در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ناکارآمد می‌داند. اقتصاد ایران در چند سال اخیر تحت تأثیر باقی ماندن در فهرست سیاه FATF قرار دارد و با توجه به شرایط بین‌المللی و داخلی هر روز هم بحرانی تر می شود. تا جایی که نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان در این دوره انتخابات ریاست جمهوری بر سر این موضوع به بحث و جدل با یکدیگر پرداختند و هر یک به نوعی سعی کردند تقصیر را به گردن رقیب یا دولت‌های همسو با رقیبان بیاندازند. حالان که مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند در سال 1399 با تصویب کامل لوایح مرتبط با FATF به رغم تصویب مجلس مخالفت کردند. مسعود پزشکیان نامزد جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی هم در این مناظره ها اذعان کرد که برای مقابله با اثرات مخرب تصویب نشدن کامل FATF در ایران باید در داخل مشکل را حل کرد.
اگه برجام رو نپذیریم یا نخواهیم اون رو حل کنیم و اگر FATF هم حل نکنیم، باید انسجام داخلی رو در خودمون ایجاد کنیم. حالا هر تعریفی بخوام بگم تقصیر مال اینه مالونه، مردم الان مشکل دارن. از اتاق بازرگانان یکی بره سوال کنه ببینه آیا برجام رو و FATF رو اینا بد میدونن یا خوب میدونن، ولی همون اتاق بازرگانی برام باشون صحبت کنم ببینید چه بلایی سر این تولید کننده های ما اومده و سرمایه گذاران ما اومده.
FATF از اکتبر سال 2019 به اعضای خود هشدار داد که در روابط مالی با جمهوری اسلامی ایران اقدام های نظارتی مضاعف ضروری است. FATF همچنین اعلام کرد که نگران خطرات تامین مالی تروریسم از طریق حکومت ایران و تهدیدی است که این موضوع برای نظام مالی بین الملل ایجاد می‌کند. مخالفان حکومتی تصویب این لوایح در ایران معتقدند که در صورت تصویب آنها، کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی وابسته به حکومت همچون حزب الله لبنان با مشکل مواجه می‌شود.
و اما بشنوید که اخترشناسان در جستجوی حیات فرازمینی میگویند اجرامی را در کهکشان راه شیری شناسایی کردند که با یک نظریه قدیمی موسوم به کره‌های دایسون مطابقت دارند. اردشیر طیبی گزارش میده.
در یک کشف علمی برجسته دانشمندان ادعا کردند که اشیاء مرموزی که در کهکشان راه شیری یافت شده اند ممکن است نمونه‌هایی از کره دایسون باشند. سازه‌های فرضی که برای جمع‌آوری انرژی از ستارگان طراحی شدند. نظریه این کره‌ها نخستین بار در سال 1960 و توسط فریمن دایسون، فیزیکدان برجسته آمریکایی بریتانیایی مطرح شد. به گفته آقای دایسون، اگر تمدنی برای مدت طولانی توسعه پیدا کند، زمانی فرا می‌رسد که نیازهای انرژی آن برابر با کل انرژی خروجی از خورشید منظومش خواهد شد و ناچار سازه ای را طراحی خواهد کرد که پیرامون خورشید را می پوشاند و تمام انرژی آن را جمع آوری می کند. از زمان طرح این نظریه که به کره دایسون معروف است، دانشمندان در جستجوی خود برای حیات فرازمینی به دنبال نقاطی در کهکشان هستند که هیچ نور مرئی از آن ساطع نمی شود، اما انرژی گرمایی هدر رفته به صورت امواج فروسرخ را می توان در آنها شناسایی کرد. حالا دانشمندان میگویند 7 نامزد بالقوه برای این سازه‌های فرضی شناسایی شدند. در این مطالعه که به تازگی در نشریه علمی MNRAS اطلاعیه‌های ماهانه انجمن پادشاهی اخترشناسی بریتانیا منتشر شده، بیش از 5 میلیون جرم فضایی مورد بررسی قرار گرفتند. دانشمندان تاکید کردند که برای تایید ماهیت واقعی این اجرام، تجزیه و تحلیل و مشاهدات بیشتر ضروری است. آنها هشدار دادند که اگرچه این اجرام آسمانی خصوصیاتی نشان می‌دهند که با کره‌های دایسون سازگار هستند، اما فرض کردن اینکه تابش فروسرخ میانه مربوط به این سازه‌ها باشد هنوز زود است. پروژه هفاستوس که این مطالعه را پشتیبانی می‌کند به دنبال شواهد وجود کره‌های دایسون در کهکشان راه شیری است و این تحقیق جدیدترین دستاورد در این زمینه به شمار می‌رود. با این حال گروه دیگری از دانشمندان با تردید به این نظریه نگاه می‌کنند. سایمون گودوین، استاد اخترفیزیک نظری در دانشگاه شفیلد در بریتانیا، به تازگی در مقاله‌ای نوشته است که اگر تمدنی چنان توانا باشد که بتواند سازه عظیم در اطراف خورشید خود بسازد، حتما آنقدر نیز توانایی دارد که بتواند انرژی مورد نیازش را از راه دیگری به دست آورد. فریمن دایسون در سال 2020 و در سن 96 سالگی بر اثر عواقب ناشی از زمین خوردن درگذشت. نام او اگرچه به کره دایسون گره خورده، اما او دستاوردهای دیگری از جمله در علوم اقلیمی و نظریه‌های اکتشافی فضا نیز دارد.
از اردشیر طیبی میشنیدیم عزیزان. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. وعده ما و شما در مجله شبانگاهی رأس ساعت 22 یادتون نره. البته خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت هم پخش خواهد شد. با ما هم در تماس باشید.